شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. شصت کشور جهان از جمله اعضای سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای بر نقش دین در ترویج و ارتقای حقوق بشر در کشورها جهان و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کردند. در این بیانیه که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شد، از آموزه‌ها و ارزش‌های دینی به عنوان سرچشمه بسیاری از هنجارها و ارزش‌های حقوق بشری یاد شده است. در این بیانیه همچنین از جامعه جهانی خواسته شده تا با اتخاذ تدابیر لازم از هر گونه تبعیض، خصومت، خشونت و اهانت به ادیان و پیروان آنها جلوگیری کند. خبر دیگر این که اجلاس اتحادیه جهانی بین المجالس در منامه بحرین بار دیگر رفتار دوگانه غربی ها درباره ادیان توحیدی را برملا کرد. در این اجلاس کشورهای غربی با پیشنهاد ارائه شده برای مقابله با اسلام حراسی مخالفت کردند.
هنگامی که هیئت پارلمانی قطر با حمایت هیئت پارلمانی کشورمون گنجاندن مقابله با اسلام حراسی و برخورد با توهین کنندگان به قرآن و پیامبر اسلام رو به دستورات اضطراری و قطعنامه پایانی اجلاس ارائه کرد، این کشورهای غربی بودند که به پیشنهاد ارائه شده رأی مثبت ندادند.
به این توافق رسیدیم که از پیشنهاد قطر در این حوزه ما حمایت بکنیم و این اتفاق هم افتاد. اما خب میدونید که رایزنی‌های کشورهای اروپایی با توجه به احساس خطری که از این اقدامات در واقع منسجم کشورهای اسلامی احساس میکنند، باعث شد که در واقع این قطعنامه رأی نیاورد. اما این مهم نیست، مهم اینه که این بحث اینجا مطرح شده و مهمتر از همه اینه که کشورهای اسلامی با هم دیگه اینجا انسجام و اتحاد خودشون نشون دادن.
شماری از هیئت‌های پارلمانی کشورهای اسلامی در این اجلاس به این نگاه و رفتار کشورهای غربی اعتراض کردند.
اعتراض ما اینه که چرا اسلام حراسی و توهین به قرآن و پیامبر اسلام رو در جهان به خصوص کشورهای خود ترویج میدهید. من امروز شاهد حراس برخی کشورها در این اجلاس بودم، چون اونها با واقعیت صلح و دوستی دین اسلام که 1 میلیارد پیرو در جهان داره کنار نمیان.
در اینجا باز نقش همگرایی و همدلی کشورهای اسلامی برای مقابله با اسلام حراسی و توهین به قرآن و اسلام مشخص شد و کشورهای غربی با وجود چنین رفتارهایی نمی توانند چهره وزین اسلام و اتحاد مسلمانان را مخدوش کنند.
هیئت پارلمانی کشورمون هم در این اجلاس نگاه غرب به اسلام رو ریاکارانه، دوگانه و ابزاری برشمرد و اون رو محکوم کرد. گلدوزی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس منامه، بحرین.
گروه های فلسطینی بر گرفتن انتقام خون شهدای جنین تاکید کردند. در تازه ترین جنایت صهیونیست‌ها دست کم 4 فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در شهر جنین شهید و 23 تن دیگر زخمی شدند. گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون شهدا را از رژیم اشغالگر بگیرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم تاکید کرد مقاومت در کرانه باختری تا نابودی اشغالگران و بیرون راندن آنها از سرزمین فلسطین ادامه خواهد داشت. وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد در 75 روز گذشته 88 فلسطینی به دست نیروهای صهیونیست به شهادت رسیدند که در میان این شهدا 17 کودک و 1 زن وجود دارد. ادامه اعتراض‌ها به نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و پایتخت‌های اروپایی. بنیامین نتانیاهو که برنامه‌ای را برای سفر به برلین و لندن برنامه‌ریزی کرده بود، به علت شدت گرفتن اعتراض‌ها در اراضی اشغالی و همچنین پایتخت‌های اروپایی با چند ساعت تأخیر وارد برلین شد. در این شهر تجمعاتی علیه میزبانی مقامات آلمانی از نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس برپا شد.
اعتراضی از اراضی اشغالی تا برلین به سفر نتانیاهو. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی عازم آلمان شده که در بدو سفر در اراضی اشغالی برایش نوشتند برو و بر نگرد. هفته هاست که اعتراضات گسترده علیه او بالا گرفته. اخیر در برلین علیه میزبانی از نتانیاهو تجمعات اعتراضی برگزار شد.
ما علیه نجات پرستی و رژیم آپارتاید صهیونیستی اینجا اومدیم. از مقامات آلمان انتظار داریم در روابط خودشون با این دولت دیکتاتور حد و مرز قائل بشن.
صدها نفر از نویسندگان و هنرمندان در اراضی اشغالی از آلمان خواسته بودند تا سفر نتانیاهو را لغو کنند. آنها میگویند او با عنوان اصلاحات قضایی به فکر تبرئه کردن خود از اتهامات فساد در سه پرونده ای است که علیهش باز است.
مدین دی دیفی فلسطین از
رسانه‌های طرفدار فلسطین در محکوم کردن اقدام صدر اعظم آلمان که از یک فاشیست استقبال میکنه نقش مهمی داره.
سفر نتانیاهو به برلین در میان بالاترین سطح تدابیر امنیتی از جمله به کارگیری حدود 4000 نیروی پلیس انجام شد.
پس از 10 سال وزیر خارجه ترکیه به مصر سفر می کند. پس از 10 سال روابط متشنج قاهره و آنکارا، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد مولود چاوشغلو وزیر خارجه این کشور برای دیدار و رایزنی با همتای مصری خود عازم قاهره می شود. این سفر به دعوت سامح شکری وزیر خارجه مصر انجام می شود و قرار است دو طرف روابط دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دهند. روابط آنکارا و قاهره از زمان کودتای 2013 و برکناری محمد مرسی به تیرگی گرایید. اما در این لحظه شنونده خبرهای کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. شبکه خبری الجزیره در تارنمای خود نوشت وزارت فرهنگ قطر نشستی با عنوان بررسی علل نفوذ و گسترش دین اسلام در اندلس کهن و چرایی سقوط حکومت مسلمانان در این سرزمین برگزار کرد. این نشست با هدف روش‌های احیای دوباره گسترش دین اسلام در اسپانیا و کشورهای اروپایی شکل گرفت. مدیر مرکز اسلامی شهر استکهلم پایتخت سوئد به شبکه خبری المیادین گفت
تهدید به اغلاق بعض مراکز اسلامیه او حتی من
اینکه برخی مسئولان دولت سوئد به صورت غیر مستقیم مسلمانان را تهدید به تعطیلی مراکز اسلامی و مساجد میکنند خلاف همه قوانین بین المللی است. اونها امنیت روانی مسلمانان سوئدی را با این کارشون به خطر میندازند.
بانک قضایی اسلامی در شهر مادرید اسپانیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مجموعه قصد دارد در طول ماه مبارک رمضان پیش رو روزانه 3000 وعده قضایی به عنوان افطار به مسلمانان شهر مادرید اهدا کند. و خبرنگار شبکه خبری الجزیره انگلیسی در سیدنی استرالیا گزارش داد
کالج اسلامی استرالیا قصد دارد تا چند ماه آینده بخش ویژه غیر مسلمانان را افتتاح کند. غیر مسلمانان علاقمند به دین اسلام می توانند با منابع و اساتید اسلام شناس در ارتباط باشند.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. انتقاد سیاستمدار فرانسوی از توزیع محصولات حلال در آستانه ماه رمضان. چند روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان، یکی از رهبران راستگرای فرانسوی از عرضه محصولات حلال در فروشگاه‌های این کشور انتقاد کرد و آن را حرکتی به سوی اسلامی شدن فرانسه خواند. این سیاستمدار فرانسوی که همواره بر ضد اسلام صحبت می‌کند، هیچگاه به عرضه غذاهای حلال توسط یهودیان انتقاد نکرده است. حزب راست افراطی بازیابی به رهبری اریک زمور در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته با ارائه یک برنامه انتخاباتی افراطی متحد شد، انتخاب نام محمد برای نوزادان، داشتن حجاب در اماکن عمومی و ساخت مناره برای مساجد را ممنوع کند. همزمان با روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی، نشستی در الازهر مصر برگزار شد.
تحتفل بالیوم العالمی لمكافحه الاسلاموفوبیا.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی، دانشگاه بین‌المللی الازهر مصر مراسمی با حضور تعدادی از اندیشمندان و متفکران جهان اسلام برگزار کرد. دکتر زهرا عباوی، نویسنده و پژوهشگر مصری، در این مراسم گفت:
الدور الكبير اللي بتقوم به مؤسسه الازهر الشريف في مكافحه الاسلاموفوبيا.
خب، دانشگاه الازهر نقش قابل توجهی در مبارزه با اسلام حراسی داشته و داره. الازهر با برگزاری ده‌ها جلسه و نشست در مصر و چندین کشور اروپایی، آمریکایی و شرقی، شبهات فراوانی رو نسبت به آموزه‌های اسلام برطرف کرده.
الوثيقه الخاصه بهذا الاحتفال اكدت ان الارهاب والتطرف لا يمكن ابدا ربطهم باي
در این نشست تاکید شد که هرگز افراط‌گرایی و تروریسم جایی در جهان اسلام ندارد و علمای جهان اسلام در تمامی مذاهب باید با آن مبارزه و مقابله کنند. دکتر عبدالرحمن عضو شورای مقابله با اسلام حراسی در الازهر:
حالا وقتی در دنیا از اسلام و فوبیا یا همان اسلام حراسی صحبت میشه، یعنی اونها هیچ دلیل منطقی برای ترس از اسلام ارائه نمی کنند. شما به هر جای قرآن نگاه کنید، سراسر رحمت و نعمت برای زندگی انسانه. سیره پیامبر اکرم نیز همینطور بوده. به نظر من برای مقابله با پروژه اسلام حراسی بهترین کار معرفی درست قرآن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، وظیفه‌ای که در برابر اون خیلی کوتاهی کردیم.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ورزشگاه استون ویلا میزبان افطاری مسلمانان انگلیس. به گزارش CNN، باشگاه انگلیسی استون ویلا اعلام کرد قصد دارد در ماه مبارک رمضان یک افطاری عمومی را در زمین ورزشگاه این تیم برگزار کند. این باشگاه فعال در لیگ برتر انگلیس با انتشار بیانیه اعلام کرده این امر باعث افزایش وفاق و همزیستی در جامعه می شود. برگزاری مسابقات فوتبال 5 نفره در فاصله افطار تا سحر یکی از برنامه های دیگری است که با استقبال خوبی روبرو شده است. در ماه مبارک رمضان امسال تیم های چلسی، کوینز پارک رنجرز و برایتون نیز چنین اقدام مشابهی را در ورزشگاه های خود انجام خواهند داد. استقبال دختران محروم از تحصیل در افغانستان از مدارس قرآنی. در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر محرومیت تحصیل دانش آموزان دختر، مدارس اسلامی این کشور که بیشتر شبیه مکتبخانه های سنتی قرآن هستند با استقبال مواجه شدند. به گزارش یورونیوز، تعداد مدارس اسلامی از زمان بازگشت طالبان افزایش یافته و دختران نوجوان به دلیل آنکه از تحصیل در مدارس متوسطه منع شدند، به طور فزاینده‌ای در کلاس های قرآنی شرکت می کنند. تعیین مجازات حبس ابد برای هتک حرمت قرآن در پاکستان. دولت پاکستان اعلام کرد هر گونه هتک حرمت به قرآن کریم مجازات حبس ابد خواهد داشت. دولت پاکستان از روزنامه ها و مجلات این کشور خواسته تا حرمت قرآن کریم را کاملا رعایت کنند. وزارت اطلاعات و پخش رسانه های پاکستان همچنین از شورای اسلامی درخواست کرده دستورالعملی در خصوص حفظ حرمت قرآن کریم و حدیث نبوی، اسامی متبرکه و تصاویر اماکن متبرکه در نشریات صادر کنند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه به اطلاع شما میرسانم بخش خبری جهان اسلام از فردا در ساعت 20 تقدیم حضور شما خواهد شد.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خداوند رحمت کند بنده ای را که امر ما اهل بیت را احیا می کند. حضرت امام رضا علیه السلام.
نشان پاکی و ایمان یک زن در آیین مسلمانی حجاب.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می کند. پویش ملی نذر حجاب، هدیه لباس برای بانوان نیازمند، تأمین چادر برای زائران و عرضه محصولات فرهنگ حجاب با قیمت مناسب.
شنیدم که گل اهل حیا را از آب و نور آینه سرشته، در این دنیا که سر تا سر سراب زنان با حجاب اهل بهشتم.
شما نیز می توانید در حد توان خود در این امر خدا پسندانه سهیم شوید. علاقمندان می توانند کمک های خود را به شماره کارت 62 80 23 12 55 20 5000 واریز نماید. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
ساعت 19:15 دقیقه است، با شما همراه هستیم از پخش رادیو معارف. تا فراموش نکردم بگم، همونطور که سرکار خانم لطفی گوینده خبر گفتند، انشالله از فردا ساعت 20:08 شب شنونده در واقع اخبار جهان اسلام میتونید باشید. اخبار جهان اسلام هر روز تقدیمتون میشه ساعت 20 و در سایت شبکه رادیوی معارف هم میتونید هم خبرها و هم گزارش هایی که پخش میشه، اخبار کوتاهی که پخش میشه رو مراجعه بکنید، دوباره بشنوید، دریافت بکنید و با ذکر منبع در فضای مجازی حتی میتونید منتشر بکنید و اطلاعاتی که در دسترس شما قرار داره. اما برمیگردیم به ادامه برنامه ها. ماه بانو با موضوع زن و معنویت 38 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 20 هم صلوات خاصی امام رضا علیه السلام رو انشاءالله زمزمه خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه باشید با این برنامه.
و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاك.
برگزیده باش چون مریم استوار مثل آسیه مادر به سان خدیجه و کوثر مانند زهرا. درخشان به تا ما بسم الله الرحمن الرحیم. مه و مهر یار ما شد به امید تو خدا. عزت رو از نام خدا میگیریم و آرامش رو از یادش و سلام میکنیم به همه شما مخاطبان خوشنفس ماهبان. امیدوارم حالتون خوب باشه، روزتون خوش و زندگیتون پر از شادابی و طراوت معنوی. از اینکه ماهبانی رادیو معارف رو همراهی میکنید سپاسگزارم. برنامه‌ای که هر جمعه حوالی ساعت 19 و 20 دقیقه تقدیم شما میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماه بانو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. محور گفتگوها در این برنامه الگوی سوم زن، زن نه شرقی و نه غربیه و ما در این سلسله برنامه ها از حضور دو استاد ارجمند استفاده میکنیم. سرکار خانم لیلا محسنیان، استاد حوزه و دانشگاه، و سرکار خانم دکتر مستقیمی، پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه. مثل همیشه دوستان از شما تقاضا دارم نظرات ارزشمندتون رو راجع به این سلسله مباحث و برنامه‌ها برای ما ارسال بکنید از طریق شماره تلفن 329-10551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 هم در اختیار شماست. در این برنامه در خصوص زن و معنویت صحبت می‌کنیم و اشاره داریم به برخی از مقامات معنوی و عرفانی بانوان. سرکار خانم محسنیان عزیز سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم توکلی عزیز و همچنین خانم دکتر مستقیمی بزرگوار و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم خانم دکتر مستقیمی، سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. سکر خانم محسنیان، در برنامه قبل شما به صورت مختصر منظومه فکری عرفان اسلامی رو برای ما بیان کردی، یک تعریفی در واقع از عرفان به ما گفتید، طبقات عرفان رو به نوعی برای ما مشخص کردین و راجع به جایگاه زن هم در بین عرفا و در این دستگاه برای ما توضیح دادید که حالا طبق صحبت‌های شما و خانم دکتر مستقیمی تفاوت چندانی از لحاظ جنسیتی در سیر معنوی بین بانوان و آقایون وجود نداشت. اما در این برنامه سوالی که میخوام از شما بپرسم این هستش که به مواردی از مقامات عرفانی زنان اشاره بکنیم و آیا این که باز هم در این مقامات عرفانی آیا بین خانم ها و آقایون تفاوتی وجود داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از جنبندی خوب شما. همونطور که توضیح دادید ما بحثمون در خصوص زن و معنویت در بستر عرفان اسلامی هست. در خصوص مقامات عرفانی یا معنوی بانوان، خب ما یه سری مقاماتی رو داریم مثل بحث خلافت الهی که اگر فرصت بشه من این چند مورد رو توضیح میدم که به جایگاه و مقامات عرفانی بانوان در این خصوص پرداخته بشه. اما اولین نکته که حالا همون بحث خلافت الهی هست که همونطور که خانم دکتر تو جلسه گذشته توضیح دادن، این برمیگرده به نوع بشر. یعنی در واقع ما میگیم همه انسان‌ها به اندازه خودشون در هر گوشه‌ای از عالم که هستند خلیفه الهی هستند، منتها به اندازه و ظرفیت خودشون. یعنی انسان اگر هرچه کامل‌تر باشه خلافتش کامل‌تره، انسان متوسط خلافتش متوسطه، انسان نازل و ضعیف و از مرحله نازل و ضعیفی از خلافت بهره داره. پس مراتب خلافت متفاوت هست. این حالا جنسیت پذیر نیست. دلیل این مراتب و تفاوت این مراتب به عدالت برمیگرد. یعنی تعدد خلافت ریشه در تعدد عدالت داره. مرتبه نازل عدالت به نام عدالت صغرا که در فقه معروفه این مراتب رو داره. همینطور مرتبه متوسط اون به نام عدالت وسطا در فلسفه بیشتر بررسی میشه و مرتبه والای عدالت به نام عدالت کبرا که در عرفان مطرح میشه. ببینید انسان مظهر اسماء و صفات الهیه. یعنی انسان مخلوق یا موجودیه که از همه بهتر قرار خدا رو نشون بده و به نمایش بذاره. موجودات همه مظاهر و همه اسماء و صفات الهی هستن. وقتی تو بحث عرفان بحث تجلی مطرح میشه، هر موجودی به نحوی تجلی الهیه، منتها انسان به دلیل اون مرتبه کاملش از همه قرار بهتر خدا رو به نمایش بذاره. بنابراین باید مظهر تمام اسماء و صفات الهی باشه. اگر بتونه این مظهریت رو در خودش به نحو تعادل برقرار کنه، یعنی همه اسماء و صفات الهی رو در خودش به نحو متعادل داشته باشه، این همون مقام عدالت کبرا هست در عرفان که میتونه اون خلیفه واقعی و خلیفه کامل که انسان کامل هست باشه. خب این مرتبه هم باز از ذکورت و انوثت منزهه و هم شامل میتونه خانوم ها بشه و هم شامل آقایون بشه، یعنی هر سه بخش البته.
بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. به صورت کلی در واقع این مبحث رو برای ما بیان کردید و اینکه انسان مظهر خلافت خداونده، این خلافت مراتب داره ظهور و بروزش در انسان که به واسطه عدالت خداوندی هست.
یعنی انسان باید به مرتبه عدالت برسه، به تعادل برسه. حالا اینطوری بگیم بهتره. انسان تا به تعادل نرسه اون مظهریت کامل رو پیدا نمی‌کنه. حالا چه زن چه مرد. این تعادل هم فقط از مسیر شریعت قابل دستیابیه. حالا تو این مسیر یه سری تفاوت‌های ممکنه برای زن و مرد وجود داشته باشه که اگر این مسیر رو انسان به درستی بره به اون تعادل خواهد رسید. یعنی در واقع شریعت میخواد انسان رو به تعادل برسونه. اون صراط مستقیم همون صراط تعادل هست.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از صحبت ارزشمند شما. اما سوال بعدی رو از خانم دکتر مستقیمی من بپرسم. خانم دکتر مستقیمی، حالا ما داریم در خصوص خانم ها صحبت میکنیم و سیر معنوی که میتونن در زمینه عرفانی داشته باشن، ممکنه که حالا خیلی از خانم ها این اعتقاد رو داشته باشن که همسر در مسیر معنوی زن خیلی تأثیر گذاره. اگر همسر همسفر نباشه ممکنه که در واقع پای این سفر لنگان باشه یا نشه این سفر رو طی کرد. میخوام از دیدگاه تخصصی شما در واقع به این سوال نگاه بکنیم ببینیم که شرایط به چه شکل هست.
بله سوال خیلی خوبیه و فکر کنم خیلی مبتلا اون به باشه.
چون سفر خانم محسنیان هم گفتن که الان کسی که میخواد این سفر رو طی بکنه در نهایت این هست که بخواد به یه تعادلی برسه و آیا حالا مثلا ما اگر شریکی داشته باشیم که همپای ما نباشه آیا این تعادل میتونه در ما ایجاد بشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال شاید بتونم اینطوری خدمت شما عرض کنم که قطعا همسر میتونه تأثیر بسیار به سزایی داشته باشه و به همین جهت در بحث همسر گزینی ما باید به این نکته توجه بکنیم. شما ببینید علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره که وصلت فرمودن وقتی که سوال میشه از حضرت علی که شما فاطمه را چگونه یافتی؟
بله.
بیشتر از هر چیزی به همین جنبه معنوی توجه داره، یعنی ما در بحث همسرگزینی باید اولین ملاکمون معنویت باشه. ایشون میگن ایشون خیرالعون علا طاعت الله هست، یعنی تو این نگاه تو این فضا فاطمه را تعریف میکنن، حتی نه به عنوان یک همسر خوب و شریک زندگی دنیایی و نه حتی به عنوان یک مادر خوب برای فرزندانم، کاملا با یک تعبیر معنوی و عرفانی که اون بهترین کمک برای معنویت من و اطاعت خدا هست.
بله.
بنابراین این ملاک جدیه، یعنی ما در این مرحله باید اینو در نظر داشته باشیم و حتی به لحاظ دستورالعمل‌های شرعی فقهی رساله‌ای بعضی از علما مثل خود حضرت امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند که ازدواج با فاسق مکروهه. ازدواجی رو که ما مستحب می‌دونیم، مستحب و مؤکد می‌دونیم، میگه طرف بیاد و فاسق باشه یا فسقش برای تو جلی باشه، اصلا مکروه ازدواج بکنی. و صاحب جواهر که حضرت امام میفرمایند فقه اون فقه پویاست و حوزه ها دیگه مثل صاحب جواهر را متولد نخواهند کرد، زاده نخواهد شد، در اون فقه بسیار پویای خودش میاد میگه که اصلا ازدواج بر احکام خمسه تکلیفیه میچرخه، گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است، گاهی مباح است و حتی حرام. بنابراین مسئله مهمه در بحث همسرگزینی که می‌فرمایند شما نگاه کنید همسر شما با تقوا باشد، که اگر با تقوا باشد بعد باش ایشون وصلت کردی زیر یک سقف رفتین، ممکن ایشون شما را آنطور که باید نپسندد و دوست نداشته باشد، ولی اگر دوست نداشت ظلم به شما نخواهد کرد اگر با تقوا باشد. و اینکه یعنی حتما اون دایره و اون ساحت‌های وجودی فرد در اثر ظلم او پروبال شکسته نخواهد شد.
درست.
این یه فضا هست که بالاخره به ما توصیه شده،
خیلی هم مهمه.
اما به هر دلیلی خطایی بوده، اشتباهی بوده، تدلیسی بوده، تلبیسی بوده، اون موقع توجهی نبوده. ما فعلا زمان حال رو داریم، ما فعلا در یک خانواده
خوب منم خواستم بپرسم حالا ازدواج صورت گرفته الان مثلا این
بله.
بانوی میخواد
بله.
سیر معنوی شد
و میبینیم که همسر ما یا همسفر ما نیست، هم پرواز نیست، و یا این که به شدت با ما زاویه داره، اصلا اهل پروازه به سمت بالا که هیچ، به اهل سقوطه. و اینجا باید چه کرد؟ ببینید من اول یک مطلبی رو عرض میکنم که این مشخص بشه، من این نکته رو زمینه میکنم و اینه که ببینید ما نگاه میکنیم ببینیم سروران زنان اهل بهشت کیا هستن، اونا در چه خانواده های قرار داشتن،
نمونش آسیه همسر فرعون،
میبینیم که یکیش حضرت مریمه که به دلایل خاصی اصلا ازدواج نکرده است، همسر ندارد که بخوایم بگیم که حالا حتما باید با بال همسر پرواز بکند. اون هم حضرت مریم که خداوند او را آیتن للعالمین می نامد، در 23 سوره از آیات سوره های قرآن و چندین آیه از او نام می برد، خیلی به صورت ویژه و با نام خاص مریم ذکر می کند.
بله.
بعد می بینیم که نفر دوم حضرت آسیه که خداوند تبارک و تعالی او را همسر طاغوت زمان قرار داد، اشق الاشقیاء زمان. یه وقت آدم میگه مثلا مرد من هم پرواز نیست، این مرد صالحی نیست، یه وقت میگه هم طاغوت زمان است. خیلی مهمه که طاغوت زمان، تو همسر طاغوت زمان باشی بتونی سرور زنان اهل بهش بشی، این دیگه پاسخی گویاتر و شفافتر از این نیست. بعد میبینیم که خب باز حضرت ساره رو داریم که خب هم افق بودش با حضرت ابراهیم، حضرت هاجر که هم افق بود. من اینجا باز یه نکته دارم. و بعد ما حضرت فاطمه زهرا رو در سکه اینها و اعداد اینها ذکر نمی کنیم، میگیم حضرت خدیجه، که حضرت خدیجه هم افق بودن با حضرت رسول و البته حتما با درجات بسیار پایین تر نسبت به اشرف خلائق و دارن پرواز میکنن. من میخوام اینجا عرض کنم که خب وقتی